بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. اخباری که در رابطه با وقف بود یک مقداری از آنها را خواندیم. در باب اول از ابواب وقوف و صدقات در جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 292 روایاتی، ولی بعضی از رفقا فرمودند که سند حدیث اول را بخوانیم. ما فکر میکردیم که چون احادیث زیاده مورد عمل فقهای ما هست، از این جهت اطمینان به صدور اینها اجمالا داریم و ملاک حجیت اخبار احاد اطمینان به صدوره. از این جهت احتیاج به خواندن سندها نمی دیدیم. اما حالا ایشان می فرمان خبر اول را شما سندش بخونید. بله، چون یکی از مقدمات اجتهاد در علم رجال شناختن سند هاست. شهید ثانی رحمت الله علیه در جلد اول در کتاب قضا 6 شرط برای اجتهاد ذکر کرده. کسی میخواد مجتهد باشه، ایشان میگن به این 6 اصل باید عمل کنه. اصل اول در ایشان علم کلام شمردن، اصل دوم آشنایی با تفسیر قرآن که میگه غلن 500 آیه در قرآن با احکام خداوند ارتباط داره. یک شخصی در صورت فقیه و مجتهده که با این 500 آیه از لحاظ تفسیر آشنایی کامل داشته باشه. اول علم کلام، دوم قرآن و تفسیر به این ترتیب، سوم سنت و احادیث اهل بیت علیهم السلام. بنابراین باید اقلن 1 کامل احادیث را مطالعه کرده باشه. 35,000 حدیث در وسائل داریم، 35,000، و 12,000 حدیث هم، یا منظورم 22,000 حدیث هم در مستدرک داریم. کلن میشه 57,000 حدیث. باید یک نفر فقیه که میخوام مجتهد بشه با این 57,000 حدیث آشنا باشه. خب بعدن رجال، این احادیث سند، سند مربوط به علم رجاله. یک نفر فقیه باید با علم رجال آشنا باشه. در تحقیق المقال 14,000 نفر راوی ذکر کرده. یک شخص که میخواد مجتهد باشه باید این روات را بشناسه، چون این اخبار وسته این روات به ما رسیده. با این 14,000 نفر که در تنقیح المقال در باره رجال هست آشنا باشه. بعدم دیگه نحو و صرف و اصول، اینا مقدمات اجتهاده و کسی که فاقد یکی از اینها باشه اون دیگه فقیه و مجتهد نیست. کار ما اینقدر کار وسیع و قدمه و کار بزرگی شما شروع کردید. این کار البته من الان غیر از تأسف چیزی نمیتونم میگم. تأسف از این که از ماه خرداد، از اوائل خرداد موضع تعطیل بوده. خرداد و تیر و مرداد و شهریور، فردا هم محرم میاد. بالاخره کار ما کار بسیار بسیار وسیع و مشکله. از این جهت با این تعطیلی ها اینا باید فکری بشه. باید شما همیشه مشغول باشید 9 تا اینکه این شرایطی که شهید ثانی فرموده برای فقاهت محقق باشه. حالا خبر اول، خبر اول این باب اینه که محمد ابن یعقوب، رجال به این ترتیب، محمد ابن یعقوب که بنده کتابی نوشتم به نام معجم الرجال ثقات و ترتیب و طبقات، که معجم که در اونجا رجال ثقات با ما معین کردیم و طبقات هم خیلی مهمه، آیت العظما آقای بروجردی عنایت فراوان ترتیب طبقات. حالا این خبر رو ما با این اساس میخوانیم. محمد ابن یعقوب کلینی که طبقه از طبقه نوه، خب مقامش هم بسیار شامخ، ان عدت من اصحابنا. کلینی در خیلی جهات داره عدت من اصحابنا، وقت این عده که هستن؟ اینا 13-14 نفرن. در آخر جامع الرباط جلد دوم عده های کلینی نوشته، اینه یکی از اینها علی ابن ابراهیم است و فلان و فلان، چون استاد زیاد داشته. این استادار همه رو یک یک نام ببره در هر روایت طولانی میشه. این آمده گفته عدت من اصحابنا. خب کلینی طبقه نو، اون عده طبقه هشته. ان احمدت محمد ابن عیسی از اجلای طبقه هفته، بسیار جلیل القدره، مال قم است، اهل قم بود. ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی هم این شیخ القمیین، شیخ قمیین و بچه الاشاعره در قم، یک عده اول آمدن اشعری بودن. اینا کسانی بودن که محدث بودن، این حدیث و توسعه و حوزه ها از این اشاعره قم بود، از اشعریین هستند. این از اون وجوه اشاعر است. ثقه است و اینا از طبقه شش. محمد ابن عیسی، ان منصور، منصور منصور ابن حازمه، منصور ابن حازم بسیار جلیل القدره، کوفی و ثقتون عین صدوق. این کتاب و نجاشیه، کوفی و ثقتون عین صدوق من اجل اصحاب و فقهاهم. اینم منصور ابن حازم. ان هشام ابن سالم، شاید مثلا ثقتون، ثقتون هر کجا یک نفر خیلی موثق باشه تکرار میشه، ثقتون، ثقتون عین صدوقون، از قرار عبارت ها که خودش 663 روایت نقل کرده. در 663 سند واقع شده این شخص. خب حالا این خبر اول بود، سندش برای ما روشن شد. انا به عبدالله علیه السلام قال لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال. کسی که از دنیا رفت، اجری که به انسان میرسه بعد از مرگ در رابطه با سه خصلته. گفتیم که این حصر اضافیه، چون در بعض خبرها داریم 5 تا 6 تا، حالا این 3 تاشو میگه اینجا. صدقتون از راه فی حیاته فیت حجری بعد موته، این اون وقفه، صدقه جاریه، صدقه ای که انسان در حال حیات خود اجرا کرده بعد از موتشان جاری میشه. و سنت و هدا، یک طریقه خوبی را ابتکار کرده، ابداع کرده و به جریان انداخته، طریقه های خوب. سنده ها فهی یعمل به ها بعد موته، یکم بعد از آن صالحون ید اوده. خب عرض کردیم که ما در این باب در 2 جا بحث داریم. اولا یکی اینکه روایات، خب روایات خیلی زیاده. اون روز چهارشنبه هم تعدادی خواندیم، صاحب وسائل هم در این باب اول اون روایات را ذکر کرده. دوم اهل بیت علیهم السلام موقوفاتی داشتن و نوشته های نوشتن که این نوشته ها را بعضیش را باید بخوانیم. این در قدم اول بحث ماست. کتاب جامع احادیث شیعه، جامع احادیث شیعه باید داشته باشید، برای خاطر اینکه نواقصی در وسائل با نظر آیت الله العظما بروجردی وجود داشت. در زمان ایشان افراد را ایشان امر پرونده کم بنده بودم، برای نوشتن این کتاب این سعی کرده که در وسائل تقطیع خیلی زیاده، تقطیع را از میبره، خبر را یک جا ذکر کنه، جای دیگه مناسب باشه اشاره کنه. یکی اما مستدرک را هم به جقاطی کرده، کتاب های زیادی در اختیار ما بود، خلاصه جامع حادثی اینه باید مطالعه کنید. سعی کرده در هر باب اول آیات قرآن را ذکر کنه، در همین باب وقت اول آیات قرآن را ذکر کرده بعد احادیث، خلاصه 27 حدیث، هیچ در اینجا هست 4 تا 5 تا بیشتر نیست، 27 حدیث ایشان ذکر کرده در همین با جلد 14، جلد 14 جامع احادیث شیعه بسیار جامع روایات را ذکر کرده، 27 تا خبر به مناسبت ذکر کرده. بیشتر وقت نامه‌های ائمه علیهم السلام در اونجاست و ذکر کرده. بنابراین ما در دو جا بحث میکنیم، اول در فضیلت و اجر و ثواب وقف روایات زیاد، دوم در وقوف و یا اوقاف ائمه علیهم السلام از پیغمبر صلوات الله علیه و آله گرفته تا اینکه امامان دیگه. برای این نمونه حالا باز هم عرض میکنم، در بهار الانوار جلد 104 اونجا هم عرض کردیم، ان النبی صلی الله علیه و آله خمسه فی قبورهم و سواهم یجئ الی دیوانهم، 5 طایفه هستند، خودشان در قبرن ولی ثوابشان در دیوان عملشان نوشته میشه، با مرگشان پرونده بسته نشده، پرونده مفتوحه. خب من قرص نخلن، کسی که درختی را بکاره، و من حفر بئرن، چاهی بکنه، و من بنا لله مسجدن، و من کتب مصحفن، و من خلف ابن صالحن، مسجدی ساخته، قرآنی نوشته، یا فرزند صالحی را تربیت کرده. اینا روایت ها را عرض کنم به این که مطالعه میکنید خودتان، ما همش دیگه نمیخوانیم، اما راجع به اون قسم دوم که موقوفات ائمه علیهم السلام، البته در سفینه البهارم در جلد 8 ماده وقفه اونجا وقوف اهل بیت علیهم السلام تا حدی اشاره شده، ذکر شده. مثلا در جلد 41 بهار صفحه 39 تا 40 حضرت امیر علیه السلام اینطوری بگه: قسم نبی الله الفی، پیغمبر فی را، فی اون زمین هایی بود که پیغمبر یا می بخشیدن یا به جنگ به دست می آورد، بعد اون میان افراد تقسیم میکرد. قسم نبی الله الفی فاصاب علی الارضون، خب کسانی که در جنگ شرکت کرده بودن، این فی ما افا الله، این فی که تقسیم میشه، یک قطعه زمینی به حضرت امیر علیه السلام از اون تقسیم رسید. فهتف رفیها اینم، حضرت امیر در اون زمین چشمه ای را به وجود آورد، کند و اینا. فقر جماع و نیان با اوه سما، آب جوشید از آن چشمه، کند کند تا آب جوشید، آب جوشید روی بالا. که هیئت عنق البعیر، به اندازه آب جوشید مثل شد گردن شتر که اون اندازه وسعت داره، اونم همین به همون شکل آب بیرون زد. فسماها ینبو، حضرت امیر علیه السلام اون را، اون چشمه را ینبو نام نهاد و قال بشر باسد وارث. خب انسان فکر کنه مالی که به دست میاره این به وراس خوشحال میشن، به اونا میرسه، حضرت بشر الوارث، بشارت بده وارث، یه صدقتون بتتون بطلا، این موروفه میشه، این باق با این چشمش صدقه است. بته بته یا بطیان قطع، قطعی است، البته هم از اون ماده قطعیه، بته تون بطلا فی حجیج بیت الله و آبر سبیل الله. کسانی که به خانه خدا میرن از این چشمه ها، از این باغ استفاده کنن، کسانی که عبور میکنن لا تبا ولا تو ولا لا تبا ولا تو هم ولا تو رس، اینجا دیگه وقفه، خیلی فروش نمیشه، لا تو هم هبه نمیشه، به کسی بخشیده نمیشه، ولا تو رس وارث هم از اون ارث نمیبره. این یک نمونه ای از وقف حضرت امیر علیه السلام که این بستان را به این ترتیب وقف کردن. خب باز همینجا باش نقل میکنه که عبدالرحمن حجاج میگه ابوالحسن موسی علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام، وصیت حضرت امیر را آوردن این تو بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اوصا به، این وصیت امیر المؤمنین و قضا به فی مال عبدالله. خب بنده از بندگان خدا مال خود را وقف میکنه الابتقاء وجه الله لیولی جنی به الجنه و یصرف عن النار، یصرف عن النار، از این جهت وقف کنم که خداوند ما را به بهشت داخل کنه و از چهره ایمان آتش جهنم را منع کنه، جلوش بگیره و یصرف عن النار عن یوم تبعض وجوه و تسوت وجوه، خداوند آتش را از چهره من دور کنه در آن روزی که چهره های نورانی و سفید و چهره های سیاه خواهد بود. خب در سفینه البهار جلد پنجم در باب صدقات پیغمبر، خب مطالب زیاد داره، یکیش ولی بعضیش خیلی جالبه. در سفینه البهار هست که یک نفر بود به نام مخیریق، مخیریق جاهای دیگه مراجعه کردیم نبود این اسم، ولی ایشان نوشته مخیریق. این احد و بن نظیر، این از بنان نظیر بود. سه طایفه از یهود پیغمبر خدا که رفتن به مدینه، در مدینه وجود داشت، مدینه و اطراف مدینه. پیغمبر خدا برای اینکه یهود، چون قبل از آمدن پیغمبر یهود خیلی خوب جایگاه داشتن، موقعیت داشتن، به عنوان که اینا در طرف حضرت موسی علیه السلام از طرف اون پیغمبر در برابر مشرکین اینا خوب خیلی مقام داشتن، اونا مشرکین بودن، اینا خیر، اینا دین توحید حضرت موسی و یهودان دید، جایگاه داشتن، خیلی مورد احترام بودن اینا. ولی پیغمبر که آمد فلما عرفو کفرو به، پیغمبر که مردم هم میگفتن یه پیغمبری خواهد آمد چین و چنان، بله ما هم منادی پیغمبر اگر پیغمبران قبل هستیم، ولی وقتی حضرت پیغمبر آمده اینا یه دانه موقعیتشان داره به خطر میفته، پیغمبر میگه دین یهود باطل است و چی است اینا، این بود که اینا برگشتن و چهره مخالفت با پیغمبر گرفتن از راه حسدشان. سه طایفه اونجا به وجود آمد، یکی طایفه بنی قینقاع، دوم طایفه بنی نظیر، سوم طایفه بنی قریزه. اینا رو باید بشناسید. طایفه بنی قیل و اینا پیغمبرم با همه این عهد و پیمان بست که شما بایستی اخلالی نکنید، تبلیغات علیه اسلام نکنید و بایستی در ایجاد امنیت و اینها مثل مردم دیگه باشید. اینا اینطوری، اینا پیمان نما نوشتن، عهد نما نوشتن. خب اول طایفه ای که عهد پیمان شکستن بنی قینقاع بودن، اینا در مدینه تجارت داشتن، زرگری هم داشتن. یک زن یک روز آمد برای خریدن زر از زرگری، جلوی مغازه اون زرگر این زن نشست و اطراف از یهودی ها کسانی آمدن، بالاخره یه شیطنتی کردن، لباس اون زن را طوری کردن که بالاخره وقتی که این زن پا شد اون پایین تنه بدنش پیدا شد، یعنی لباس از بالا مثل که با سنجاق منجاق بستن که این لباس دراز داشت تا پایین پا می اومد دیگه، همه جا رو می پوشان. نشسته بود روی تخت، آمدن از اون پشت سر لباس را طوری مستن با قیش چیز با چنجاق منجاق که بالاخره وقتی نمیدانست بود. وقتی پاشد تو بازار و جمعیت این از کمر به پایین پیدا شد. این خیلی ناراحت شد. مسلمان ها جمع شدن. چرا یهودی این کار کردن؟ یهودی ها جمع شدند و بالاخره یک نفری در این بین کشته شد در برخورد اینا. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت خب این یک فسادی رو ایجاد کردن. ریشه شمان بنی قینقاع یهود است و اینا را پیغمبر از مدینه اخراج کرد. این طایفه بنی قینقاع است جریانش. دوم طایفه بنی نذیر. اون سال اول دوم هجرت بود. اما بنی نذیر سال چهارم. طایفه بنی نذیر این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله روزی برای شد بینید که یک پولی برای یک موضوعی لازم بود که پیغمبر بده برای یک جهاد اینا. یهودی ها پول زیاد داشتن. پیغمبر خدا گفتن به طرف یهودی ها بره هم صحبت کنه با اینا به طرف اسلام جلب بشن. بلکه پول هم مثلا جلب بشن به اسلام پول هم بدن. رفت یک نقطه پیغمبر نشسته بود. اینا جمع شدن گفتن که هیچ فرصت، حالا اونم قبیله برای نظیره، گفتن هیچ وقت این فرصت به دست نمیاد که پیغمبر خدا خودش بیاد در میان ما یه جا بشینه. رفته از بالای پشت بام سنگ بزرگی بیندازن پیغمبر همونجا کشته بشه. جبرئیل آمد پیغمبر خبر آورد. پیغمبر از جاش برخواست آمد و خب این مرحله بزرگی برای نظیر قصد کشتن پیغمبر دارن. اینا هم پیغمبر از مدینه خارج کرد. اینا هم بنی نذیرن. طایفه سوم بنی قریظه بود. اونا هم فساد کردن. پیغمبر اینا رو از مدینه اخراج کرد. رفتن در قلعه خیبر مال یهودی ها اونجا جا گرفتن. ولی وقت جنگ احزاب به وجود آمد اینا هم به اون یهودی ها و مشرکین پیوستن علیه پیغمبر. اونا هم بنی قریظه هستن. این سوابق اینا رو باید ما بدانیم. خب خلاص اینجا صفحه البهار جلد دوم جلد دو صفحه 499 میگه مخیریق یکی از بنی نذیر بود. اما دوم هبری بود. هبر از علمای اونا بود. عالم بود. این اسلام آورد. این اتفاقا تعجبه که این یهودی خیلی خوش سابقه در آمد خوب شد. قاتل اسلام آورد. با پیغمبر همراه شد. در جنگ احد شرکت کرد و در احد کشته شد. مخیریق. و این خیلی مالدار و ثروتمند بود. این 7 بستان داشت به پیغمبر بخشید. اسامیش رو اینجا نوشته. خب این حوائط سب پیغمبر صلی الله علیه و آله این حوائط سب را حوائط جمعه هیتا حائطه جمع حائط هم هیتان هم حوائط. پیغمبر اینا رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها یعنی وقف کرد. نظارتش که داشت به عهده فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب اینا بودن و تا به کی داده به شجبهش اونجا نوشته. بالاخره اینها در حال حیات وقف کرده در اختیار فاطمه زهرا گذاشته هیتان سب. ولی وقتی که پیغمبر خدا از دنیا رفت عباس آمد عموی پیغمبر گفت پیغمبر مرده من از مالش سهم دارم. اینا مال پیغمبر بود. اولا که این چند تا اشکال داره را اونجا ذکر نکرده. این عباس عموی پیغمبره. عموی پیغمبر اینا طبقه سوم ارثن. طبقه اول ارث اولاد است آبا پدر و مادر. طبقه دوم اجداد و اخوه. طبقه سوم اعمام و اخوالان. این عموی پیغمبره. اگر یه وقتن برای باشه هرسه بره باید فرزند فاطمه بره مثلا شوهر نه اینکه این. اما آمد میگه پیغمبر مورد عموی پیغمبر هستم. خب بعدا وقتی برای آمد خواست حضرت امیر و عده شهاد آوردن که این پیغمبر ارثی نیست وقت کرده بوده. وقت را که به ارث نمی برن تولیه کنن با فاطمه زهرا سلام الله علیها. در حاشیه جواهر در اون پیغمبر نوشته این کار عباس بوی اول و تعصیب را میده. حالا میگم که فقه اینه دیگه. فقه ما یک بابی داریم در باب میراث، اول و تعصیب. یادتان هست چیه؟ کسی میتونه بیان بکنه؟ بفرمایید. این میشه میگن؟ اول کدامه؟ تعصیب کدامه؟ قول و تعصیب دو چیزه، یک چیز نیست. تعصیب چیه؟ تعصیب چیه؟ نه تعصیب نه نه قول این است که اون فرایض در قرآن ذکر شده از سهام کم بیاد. ما معین که در فقه ما کم آمد، نقص به کی وارد میشه معین کردیم، زیاد هم مالکی معین کردیم. ولی سنی ها بیانون سرشکن میکنن، نقص رو به همه وارد میکنن، زیاده رو به همه بدن. این اوله. اول در جایی است که اگر اضافه بیاد ما قائل به که باید بدن، متقرب به ابوین، از متقرب به اب تنها مقدم است اینا. اگر زیاده بیاد بالی که این، اونا میگن نه، اگر کم آمد یا زیاد آمد ما سرشکن میکنیم، زیاد شد به همه بدیم، کم شد از همه کم بود. این اوله. اما تحصیب، تحصیب بگن به این که اون افراد مذکر و مردانی که به بنیت نزدیکن، اینا مقدمن بر اون زنها. اگر کسی مرد عمو داره، جد داره، دیگه به دختر مختر نمیدن، و این دختر طبق اوله ها، به دختر و خواهر نمیدن، میدن به اون رجالی که عمو هست یا جد برنه. این تعصیبه. و از اینم بوی همون صقیفه بنی ساعده، بوی همون خلافت میاد که اینا به اونا میدن. این است که این بوی اون میاد. خلاصه عباس آمده بود و حسینا. اینه باید مطالعه کنید. شما همینطور که عرض کردم، اینجا جریان اوقاف پیغمبر، حضرت مجتبی، حضرت سید الشهدا، امام سجاد، امام موسی کاظم، همه اینا در جلد 14 جامع احادیث شیعه 27 حدیث در این رو ذکر کرده. این رو باید مطالعه کنید تا آشنا باشیم به این که ائمه علیهم السلام چجور وقت چجور بوده. این بذاره این که تشویق و ترغیب هم بشه، ذکر اینها لازمه. تا بقیه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.